الان گفتم من هنوز به دایی اینجا نگفتم، بذار بگمش الان. من همینو میگم، نه خب میگم، من علامه همینو میگه، منجز میگم، علامه همینو میگه، شما برید مراجعه کنید، علامه اینو میگه. چی بگم دیگه؟
مثلا هر یه وجود
نه، علامه فی نفسه را همینو میدونه که امام گفت. این که گفتم بتون از عبارت های ملا صدرا امام چجور سه ماه مطالعه اینه فهمیده، مال همین بود که از عبارت علامه هم عبارت علامه هم مثل عبارت ملا صدراه. بعد همه میگن وجود، همه میگن وجود، همه میگن وجود. بعد انشاءالله وقتی میرسیم به برهان اتحاد آخر معقول آقای طباطبایی رضوان الله علیه، یا باید اونجا بله مثل بعضی از اساتید که میگفتن نمیدونیم، بگیم نمیدونیم، هفت قلو بذاریم اونجا دیگه اصلا واقعا گیر کنیم، یا اینکه هم بگیم غلط. اما اگه اینطور گفتیم من میگیم درست. اینجا خیلی حرف هست. علامه رضوان الله تعالی علی آیت الله جوادی نقل میکردن از مرحوم علامه که علامه میگفتن که در فلان مسئله، در فلان آیه، مرحوم آقای قاضی رضوان الله علی به من فرمودن که بر این آیه یک تفسیر برهانی بنویسید که فهمش عام باشد، نه آنطور که فهمانش. یه آنطوری هم ایشون اون موقع داشته که اون آنطوره به درد عوام همه نمیرسه، تو فهمش عام باشد برهانی. منظورش عوام منظور نیست، منظور عوام فلاسفن، عوام برهانیونه. منظورش ایشون خودش اون موقع یه جا دیگه هم نقل میکردن که مرحوم آقای قاضی به ایشون چله فکر میدادن در مسجد سهله و اینها. خدای جوادی تو اسفار نقل میکرد از مرحوم علامه، خود ایشون دیگه حالا
بعد از اون دیگه.
بله ایشون در سن حدوداً 23 سالگی تقریبا مشرف میشن به نجف و بله بعدش هم 10 سالم نجف بودن و کل این قضایه مال همون 10 سال همش. ایشون اولین آثارش بعد او 10 سال با آخرین آثارش قبل از رحلت تقریبا تو شاکله که تحقیقا یکیه، و این جزو اعجابهای تاریخه کسی اینطور باشه که بین اینها موافقت در اصول باشه. جانم؟ واقعا جا داره. رسائلی و مطالبی که از اون دوران ایام نجفشون در دسته مثل نبوات و منامات و اینا با اینا یکی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی به وعدم و وفا کنیم. چند دقیقه ایستادیم تا کسی قرار بیاد. خب داشتیم عبارت مرحوم امام رو میخوندیم، من توضیح دادم که این روابط تو ذهن با خارج چگونن و کیه که ما به ربط میرسیم. حالا عبارت چو میخواستیم بخونیم، و منها مالا تکونو فی نفسها موجودتن ولا معقولتن. فی نفسها موجودتن نیستن، فی نفسها معقولتن هم نیستن. کن نسبه ول اضافات ففی الجسم الابیزه، یه نکته بخونم بعد اینو میگم، نکته مهمی هست. ففی الجسم الابیزه، تطبیق کنیم که ذهن و خارجش چه شکلیه. ففی الجسم الابیزه یکون الجسم موجودن به وجود مستقل. امام داره اینجا مطلب ما توضیح میده، قشنگ هم توضیح میده. این مطلبیه که یه طلبه باید پای دو بلد باشه، اگه پای دو بلد نباشه تا آخر نیاز داره یاد بگیره. معمولا چون کسی عبارت بهش نمیده یاد بگیره میمونه. این جنس عبارت نداریم تو این بحث. ففی الجسم الابیزه یکون الجسم موجودن به وجود مستقل، یعنی چی؟ یعنی یکون له ماهیت معقولتون به ذاتها، وجود فی نفسه یعنی ماهیتون معقولتون به ذاتها، ولل بیازه و ایزن وجودون خارجیون اما غیر مستقله. یعنی چی؟ ای یکون وجوده فی نفسه این وجودهی للجسم. ماشاءالله این وجود فی نفسه دارد اما وجود فی نفسش لغیره، لغیره یعنی غیر مستقل. به جایی که لغیره رو بگه غیر مستقل، بعد کلمه فی نفسه و لغیره فلسفی رو که اول عبارت رعایت نکرد، نیوورد، هی تفسیرش کرد، حالا میگه اون جمله معروف رو میگه ای یکون وجوده فی نفسه ای نوجودهی للجسم. که بعد حالا برهان ما چی بود که گفتیم وجود ربطی تو خارج داریم؟ رو همین جمله دوباره برهان دیروز رو پیاده کنید. وقتی این ماهیتش توش لل غیر بودن نوشته نشده، اعورم لغیره هست، یعنی تو ما یه شارحش لغیره بودن نوشته نشده، اما وقتی ما یه حقیقیش رو میگیم و میخواییم بریم به سمت ذاتیات باب برهانش، ذاتیات تحقق و وجودش، میبینیم لغیره بودن هست. پس این لغیره بودن مال ذاتش نیست. اینجا هم یه ذات جسم داریم، یه ذات بیاض داریم که لغیره بودن تأمین، پس باید یه پدیده سومی داشته باشیم این وسط، یه موجود سوم. نه واقعیه. انتزاع یعنی چی؟ دیروز نبودید البته شما، گوش دادید؟ تأکید کردم جمله رو دقت کنید، تأکید کردم چون ما اینجا نمیخوایم نگاه عوامانه داشته باشیم، داریم نگاه هستی شناسانه میکنیم به قصه، باید میلیمتر میلیمتر تحلیل کنیم خارجو. وقتی ما میریم تو خارج میگیم این رفت اینم رفت و یه اثری هست که تابع هیچ کدوم از این دوتا نیست، پس من چه سوم داریم؟ خب میگم لغیره است یعنی چی؟ لغیره بودن یه اثر، یه خاصیت محقق فی الخارجه. کی تأمینش کرد؟ کی توضیحش داد؟ تو که نگفت نمیتونی توضیح بدی، اینم نمیتونه توضیح بده. چون ماهیت مستقل است. آفرین. هی دارم همین رو میگم. ببین ای که رفت، اونم که رفت، هیچ کدوم هم که حیث لغیره رو توضیح نمیدن. لغیره هم که داری، کی توضیح میده؟ این جواب به اشکال حضرت آیت الله مصباح، همین تقریری که دارم هی میگم. فلا یمکن ان یتحقق، من نمیدونم اگه کسی وجود ربطی رو از تو فلسفه کرد بیرون، اصلا امارت فلسفهش چجور شکل میگیره؟ همه جاش مثل اینکه شما بگید که ما مثلا الان تو این زندگی روزمرمون مثلا دیگه مثلا یه چیزی مثل اتومبیل نداشته باشی، مثلا زندگی ها مختل میشه، چون همه فاصله ها زیاده، نه من ماشین شخصی، اتومبیل نباشه، یه چیزی که الان جزء ضروریات نباشه، ضروریات فلسفه یکیش وجود ربطیه نباشه، اصلا این شهر فلسفه پیش شکل نمیگیره، زنده نمیگیره، درست نمیشه. لذا دیروز من میگفتم، گفتم این از زمان بوعلی هستش بنده خدا، ای یکون وجوده فی نفسه این وجوده للجسم. سال 83 من یه رساله در باب وجود ربطی داشتم مینوشتم، اون موقع نه وجود ربطی نبود، فکر کنم بحث معقول ثانی بود، تو معقول ثانی اتفاق افتاد. بعد اون موقع داشتم زیر فصلاشو می نوشتم، بخشا و زیر بخشاش و فصلاشو فهرست می کردم که بعد این فهرست رو ببرم تو عرصه خارج. تقریبا حدود 380 خورده زیر عنوان شد، که این 380 خورده زیر عنوان تقریبا حدود 70 خورده ایش 80 تاش زیر عنوان های بحث وجود رفتی بودن، تازه برای خصوص معقول ثانی بود. یعنی اینطور وجود ربطی اصلا تو هیچ بحثی نیست الا یه حجم مفصلی او بحثو داره تأمین میکنه بنده خدا. بله استفاده میکنه.
نیاز ما ربط بیشتر بین اشیاست.
حالا اعتباراً و حقیقتاً این جمله شما درسته. فلا یمکن ان یتحقق فی نفسه مستقلا، این که نمیتونه تحقق فی نفسه و استقلالی داشته باشه. ولیکن له ماهیتون معقولتون به ذاتها من غیر احتیاجها الى امرن آخر. بله ماهیت معقوله داره، استقلالیه. فنفس و ذات البیازه معقولتون مع الغفلت عن وجود الجوهر و ماهیت الجوهر، لیکن فی وجودهی فی وجود البیاز اون موقع احتاج الى موضوع ان جوهر نیاز داره، جسم رو نیاز داره. پس آقا این دو قسم اول جوهر و عرض رو توضیح دادیم، با یه زبون دیگه بگیم منطق بزن، منطق مزفر یادش بخیر میگفت مفهوم عرض، مفهوم عرض ذاتی باب برهانه برای رنگ، برای وزن. مفهوم عرض ذاتی باب برهانه، ذاتی باب ایساغوجی نیست، یعنی تو ذاتیاتش اسم عرض نوشته نشده. جنس الاجناسش چیه؟ کیفه، کمه. کجا اینو خوندید؟ اجناس طولی بود المنطقای مزفر توضیح میداد. خب حالا هازا کلهو جوهر و عرض و اما نسب و روابط بینهما، حالا اون نسب و روابط چه کارن؟ فلیس لها وجود مستقلان، اینا وجود استقلالی نداره. بل تکون موجودیتها تبعن لهما فانیان، تعبیرهای مزفر فیهما، کما لا تکون لها ماهیات مستقلت بالمعقولیه، اینا ماهیت هم ندارن حتی تتعقل به نفس ذاتها. یعنی چی ماهیت ندارن؟ بل یکون و نحو تعقل حافظ ذهن که نحو وجود حافظ خارج تبعن للطرفی. دیروز مثال زدم گفتم شما تصویر زیدو که میگیری از خارج پک بسته رو میگیری، همونطور که زید تو خارج یه پک بسته است، تو ذهن هم یه پک بسته است. بعد میاریم تو ذهن، ذهن اول از زید چی میگیره؟ رنگشو میگیره، قدشو میگیره، وزنشو میگیره، انسانیتشو میگیره. بعد بالمقایسه و تأمل فی رتبت ثانیه میرسه به ادراک یه موجودی به نام ربط که تأمین کننده اتحاد بین اینها در این پک بسته است. پس شما حینی که ایستادی داری حاکی از خارج، از خارج فیلم برداری هم میکنی، باز اونجا ربط رو ربط فیلم برداری میکنی نه مستقل. یعنی چی؟ یعنی تصویر زید میگیری که در ضمنش ربط هم، موقع فیلم برداری هم اینطوریه. چقدر حرف مهمیه این. فمثل هذه النسب بل یکون نحو تعقل حافظ ذهن، موقع فیلم برداری هم اینطوره که نحو وجود حافظ خارج تبعا للطرفه. فمثل هذه النسب و الاضافات این نوع موجودات و کذا الوجودات الرابطه لا یکون معدوما مطلقا، چه این نسب و روابط، چون اون موجوداتی مثل مفاهیم عرضی، مثل بیاض، مثل رنگ، مثل قد، مثل اینا همه هستند. هستند یعنی چی؟ لا یکون معدوما مطلقا، اینا نیست نیستن، بی اثر نیستن. شما از کجا، از اول فلسفه از کجا میفهمید یه پدیده هست یه پدیده نیست؟ از آثارش. اینا اثر دارن به حیث اینطور نیست که معدوم مطلق باشد. لا یکون معدوما مطلقا به حیث، تفسیر معدوم مطلق به حیث یکون حصول البیاض للجسم کلا حصوله ای. ببین فرق هست، پس اثری هست. و این مثال برای عرض بود. حالا مثال برای وجود ربطی، و وقوع زیدن فی الدار کلا، وقوع زید یه مسئله از دار یه مسئله از وقوع فی الدار بودنش یه چیزیه که غیر از اینه که فی الدار نباشه. پس ببین یه اثری هست جانه؟ فلسفه نمیدونم. نه نه این یه ربطه، تا بعدم بگم، تا بعدم.
رنگی فهم مقولات عشق خوندید میرسید اونجا میگیم اینو انشاءالله. با درست گفتید عینه، اما ربطه لکن تکون و موجودیتها، این فیه فدار بودن زید، موجودیتها به عین موجودیت طرفین به نحوین. چرا میگه به نحوین؟ به عین موجودیت طرفین است. یه کسی میگه خب اگه عینشونه پس یعنی چی دیگه؟ چی سومی نیست دیگه؟ نه، میگه به نحوین عینشونه، به نحوین هم غیرشونه. یعنی به چه نحو غیرشونه؟ خب اثری داره که غیر اثر او دوتاست. اما اصلا وقتی این اثر رو داره که هیچ استقلالی از او دوتا نداشته باشه، اصلا این اثر مال فانی شدن، اصلا اگر یه ذره استقلال بهش بده دیگه او اثر رو یعنی اتحاد رو تأمین نمی کند. ولا یکون لها ماهیت معقولت مستقلت فی المعقولیه. لذا وقتی زیدم بخوایم ازش ماهیت بگیریم، انسان میگیریم، رنگ میگیریم، قد میگیریم، اما چیزی به نام ربط نمیگیریم. چرا؟ بگید خود. آخه من الان دوباره تحلیل دیروزو بگید. من تصویر زید و پک بستر خارج گرفتم، تو آن اول از زید چی میفهمم؟ قدش و رنگش و وزنش و انسانیتش. بعد همینان که باید با هم متحد بشن. اگه قرار باشه تو آن اول ازش ربطم بگیرم، کی بیاد این دفعه اینا رو با هم دیگه متحد کنه؟ این رتبتن ثانیه، رتبتن بعد میاد تا او اثر تولید بشه. همه پروازمون تو این مسیر پروازی از فرودگاه باند اثر شروع شد. اثری بود به نام اتحاد، به نام ارتباط ای دوتا با هم. او برم که ای دوتا دوتا موجود مستقل بودن، دوتا اثر فی نفسه داشتن، پس این اثر سوم ماله پدیده سومه. سومه چیه؟ برهانن نمیتونه مثل او دوتا باشه، چون اگه باشه دیگه او اثر رو نداره. همه چی به خاطر یه اثر به اینجا رسیم. ما رو الان خدمتتونم کجا رسیدم؟ ولا یکون لها ماهیت معقوله مستقله فی المعقولیه که ماهیت الجواهر والاعراض. نعم. خب حالا بعد از این که ما زید و اخارج پک بسته گرفتیم، تحلیلش کردیم، انسانیت رنگ قد وزن اینا در اومد، ما بالبرهان میفهمیم یه اتحادی بین اینا هست، اون موجود سوم است. اینجا اولین باره که این دفعه خاصیت علم و اصولی تا استقلال نباشه درک نداره، اینجا مفهوم میسازه براش که بتونه اشاره بهش بکنه. اینجا نعم للعقل ان ينتزع منها مفهوما مستقلا بالمفهومیه. دوستان حالا کسی نگه خب این مفهوم چه فرقی با اون ماهیات قبلی داره، یه کسی بیاد تمامی حد وسطا رو ببره بگه خب این انتزاع مفهوم مستقل چه فرقی با اون ماهیات، اون هم همینطور این هم همینطور. یادش بخیر منطق میخوندیم بهمون میگفتن آقا یعنی چی مشارکت الحد مع البرهان؟ یعنی برهان تصدیق تو، حد وسط تو سبب میشه یه نتیجه ای تولید بشه که تو اون نتیجه رو تصوراً میتونی تصورش کنی، اما نتیجه وقتی تصورش صحیح و واقعیه که اثر حد وسط درش دیده بشه. درسته این مفهوم مستقل اونم ماهیته، اما با چه استدلالی او تولید شد، با چه استدلالی ای تولید شد، بینهما به اون حال بعید. شما قیچی میکنی مقدمات و میخوای استقلال، اینم استقلال، فرقی ما هم دیگه ندارن. این بود که سبب میشد دو این استدلال رو کسی نمیفهمید. تو اصول فقه میگفتن عنوان معرف فرق داره با کلی فرق، میگفتیم نمیفهمیم چشور فرق داره، خودتاش استقلال داره دیگه، الان معلوم میشه. پس نعم، این نعم واقعا نعمه، استدراکه. استدراک از چیه؟ از اینکه این استقلال غیر از اون استقلاله، این چون از یه برهانی غیر او داره تولید میشه. للعقل ينتزع منها مفهوما مستقلا بالمفهوميه كمفهوم النسبه كمفهوم الربط والاضافه و امثالها
این حمله
اولی نیست و يجعلها حاکيه عنها به نحو من الحكايه. این حکایت غیر اون حکایت معقول اولاست که داشت از اجزاء خودش حکایت میکرد. لا که حکایت الماهیه عن مصداقها از ذاتی. آقا زید بود، شما اتوماتیک از زید چی گرفتی؟ رنگشو، قدشو، وزنشو، انسانیت چی گرفتی؟ اینا اتوماتیک از مصادیق خودشون حکایت میکنن که تو خیال اونا هم از خارج میبرن ما رو تو خارج. اما اینا اینطوری نیستن. این مفهومی مثل ربط اینطوری نیست و اینا همه یه شکله همه و امثال اینجور مفاهیم، اینا همه رتبه شون اینطوریه، اینطوری به دست میاد. بله خودشون یه فرقای با هم دارن، انشالله تو فلسفه باید اینا رو با هم تفکیک کنیم، اما همشون تو این جهتی که من گفتم یکسانه. یعنی من تا زید و اخارج نگیرم پکه بسته، بعد انسانیت و قد و رنگ و وزن رو نگیرم، نوبت به هیچ کدوم از اینا نمیرسه. اونا که تو رتبه اولن میشن ماهیات، اینا که میان دسته بعد میشن همین مفاهیمی که ما بهشون گفتیم معقولات فلسفی که میخوایم در موردشون کار کنیم. اینا هم حکایت میکنن، اما حکایتشون مثل حکایت انسان و رنگ و قد و وزن نیست. ضرورت عدم امکان تعقلها به نحو الاستقلال. بابا اینا اصلا مستقل نمیشن تا ما بخوایم در موردشون حرف بزنیم. لا به ذات ولا بالعرض. چقدر قشنگ. نه اینا ذاتن استقلال دارن مثل خود ماهیت انسان، نه بالعرض استقلال دارن مثل بیاز. بیاز هم ماهیت استقلالی داشت ولو وجودش در خارج. فلیست نسبت و الیها که نسبت الماهیت الی مصداقا. پس مصداق مفاهیمی مثل ربط غیر از مصداق نسبت اونا با مصادیقی مثل نسبت ماهیات با مصادیقشونه. تمام. خب حالا سوالا رو جواب بدیم تا بریم وارد فاز بعد بشیم. اول شما بگو آقا. اولا میذارم نسبت و اضافه
دارم فرقشون چیه؟ یک این
بگم. نفهمیدم.
فرق نسبت و اضافات اینها یکی هستند یا با هم فرق می‌کنن؟ یکی که
با دقت فلسفی اینا متفاوتن. با این مقدار از برهانی که اقامه کردیم از این جهت همه یکسانن با هم. از این جهت برهانی که الان گفتیم یکسانن، باید براهین دیگه اقامه کنیم تا فرقای بین اینا معلوم بشه.
وجود ربطی رابطی رو میخونیم به نگاهی زین هم وجود ربطی دیگه توی مثلا واقعیت و هستی. مثلا سوال من اینه، من اگه مثلا اصالت با وجود وقتی میخونیم در واقع اون وجود ربطی وجود مستقلیه که این دوتا ماهیت ربط بمونن، یعنی برعکس توی واقع مثلا
عکس الحمدی
بود که توی
بحث تخصص. چرا؟ کی اینو گفته؟
گفتیم مثلا در واقع
چرا؟ چرا؟ متوجه شدم. چرا؟
چون در واقعیت اون وجوده که تو خارج هست.
دارید اصالت الوجود میگید. خب حالا فعلا ما اصلا نگفتیم این حرفا رو برابر اصالت الوجود میگیم.
یعنی فقط
شهر ذهن، نه اصالت الوجود من نمیگم. ببینید دقت کنید، وقتی من اومدم اول گفتم بابا اینا از زمان بو علی بوده، فارابی بوده، چرا اینو گفتم؟ خب اون موقع دعوا اصالت الوجود با دقتش مطرح نبوده، یعنی اینا حتی تو مدل فکری اونا باید درست در بیاد. این حرفا اونا تو مدل فکری خودشون زدن. دقت کردید؟ پس من فعلا جامع تفکری کل این فلاسفه رو دارم میگم، نه خصوصیات منفرده کسی که اصالت الوجودیه.
چون قبلی اون چیزی که تو ذهن وجود رابطه
داره. نه اول حرفمو بفهمید. ای تیکه‌ای که دارم میگم دوباره برنگرد. شما مرغتون یه پا داره، اونیه که خودت دوست داری میخوای بهش برسی. من میگم اول یه دقیقه اونو ولش کن، یه لحظه با من بیا پایین ازش، اونو ولش کن، بذار او هواپیما بره. فعلا او اصالت الوجود اوج میگیره، بیا پایین. ما از زمان فارابی الی یوم که ملا صدرا اومد تو فلسفه ما این حرفو داشتیم. پس این حرف ربطی به اصالت الوجود نه، همین که داره، همین توضیحاتی که الان دادیم ربطی به اصالت الوجود نداره. حالا پس حالا بعد شما سوالت اینه، بگو پته به اصالت الوجود چی میشه؟ سیعتی انشاءالله. اما اگر فاکتوری به نام اصالت الوجود به وجود نمی اومد، کسایی که منطق و فلسفه میگفتن قدیم چجور فکر کردن؟ اینطوری فکر میکردن. یعنی اونا فرق معقول اولا و ثانی فلسفی میفهمیدن، فرق مفهوم خیالی با معقول اولا و معقول ثانی فلسفی میفهمیدن، میفهمیدن اینا تو رتبه دوم به دست میان، میفهمیدن حکایت اینا هم مستاقشون غیر از حکایت مایا. اینا همه یه سری مفاهیمیه که بین همه منطقین و فلاسفه اسلامی مشترک و هیچ وقتی مشترک شد بعدن میگیم صحیحن تو باب علم. فردا پدر جد اسارت الوجود هم نمیتونه بیاد قوانین اینا رو خراب کنه، میتونه تغییر به دقت توش ایجاد کنه، اما نمیتونه اینها رو ابطال کنه. برای حرفا برای فلسفه بگید
بیاز و عبیز با آن چیه؟
نه من تو خارجی بیاز دارم یه انسان دارم، بعد یه مفهومی میسازم به نام ذاتون ثبت له البیاز، یعنی ترکیب ای دوتا، اون میشه ابیزیت. لذا بعدا میگیم ابیزیت خودش معقول ثانی فلسفیه.
میشه
بیاز میخوره یکی معقول ثانی. نه من بیاز دارم. نه من ابیاز رو درک میکنم، یعنی زید رو درک میکنم. شیخ بزرگوار تو رو خدا، تو رو خدا دقت کنید. شما از خارج زید رو میگیرید، باز میبرم تو فضای تحلیلی خودم. زید رو میگیرید، اون موقع ابیاز رو میگیرید، راست میگید. اما التفات به ابیزیتش ندارید. چه التفات به ابیزیت پیدا کنید؟ سیر رو بیایم با هم تو این بحث که دارم میگم بعدا تو مشتقم به دردمون میخوره. چه من ابیزیت رو خارج میگیرم؟ من اول زید رو میگیرم پک بسته، بعد میارمش میگم یه رنگی داره، یه جوهری داره، یه انسانیتی داره. بعد که این تمام شد، این مرحله معقول اولا تمام میشه، بعد میام میگم خب این زید انسان سفید بود. اینجا مفهوم چی تولید میشه؟ ابیزیت. پس ابیزیت مرحله بعد متأخر داره تولید میشه. این خاصیت ذهن. خب حالا بگی چون گفتیم آقا این جسمه اگه بیاز نباشه چه شکل میشه؟ اگه بیاز باشه چه شکل میشه؟ ببین ما هم فرق دارم. حالا این جسم بیازه، این جسم ابیازه، این بیاز داره. پس نمیتونی بگی بیاز چون مثل جسم مستقل نیست پلیست. مستقل نبودن به معنای معدوم بودن نیست، هم رو بیاز هم تو ربط. حالا همین با همین استدلال در مورد ربط صحبت کن، بگو بیازه که مستقل جسم هم مستقله، اولا من یه پدیده‌ای دارم به نام اتحاد بین این کی اینه تأمین کرد؟ نمیتونیم که بگی اتحاد وجود نداره. ببین اثرش با همون مکانیزم و با همون خط کش دوتا رو اثبات کردیم. یه لحظه آقا اول بچه بفرم. خب نمیتونستم این حرفا رو بزنم اونجا، حالا میگم آه اشتباه کردم، حرف مرد یکی نیم مطابق با واقع اشتباه کردی. این درسته؟ نه خب من جا به جا تو هر دوره ای با یه فضایی، با یه مخاطبی، با یه وقتی، با یه شرایطی، با یه حالی از خودم. و چرا خودم نادیده؟ من یکسان که نیستم. من اون موقع اولش یه جور بودم، بعد یه جور شدم، بعد یه جور شدم. الان هم خاموش دارم میشم، هی داره بنزینم تموم میشه. اون زمانی سرم درد میکرد برای حرفا، همینطور میگفتم به خودم، برمیگم میگم چی بود الان؟ الان هم همینطور اون که تلف میشه اینطوریه دیگه. آجا
بذات
و بلرزم میخوام توضیح بدم یه ذره.
این خیلی
واضحه تنشون. الان میخوام یکم توضیح بدم. باید یه جوری بگیمش که هم با قبل جور در بیاد هم با بعدش. بعدش بخون در نمیاد. خب با قبلش خوب میگی. من باید قبل و بعدش بچسبونم به ای. بذار حالا توضیح میخوام. برام گفتم یه دقیقه اینجا رسیدیم به سر فصل، گفتم یه دقیقه نگه داریم سوالا رو جواب بدم بعد برم ادامه بحث دوباره. جانم ها جواب.
آهنگان حل تشبیه که این دوتا کشش دارن حالت به همین جا که اما هیچ کنون ذاتیاتشون نیست جز ذاتشون نیست اما این میخوام بگم یعنی چیز سوم فرق
اونجا هم یه اثر سوم داریم
اثر
همونجا تو تشبیهتون بریم با هم دیگه تو تشبیهتون همونجا تو تشبیهتون بریم شما اونجا یه پدیده ای دارید به نام جاذبه درست شد با جاذبه مقیاس سنجشش چیه مقیاس سنجشش چیه فیزیکی بگید مقیاس سنجش جاذبه چیه نیروه رو با چی سنجش میکنید واحد سنجشش چیه؟
حس کرد.
درجه. با زبون خودمون میشه میگیم درجه. لذا میگن که این جاذبه چند درجه است. به اندازه مقدار درجه این جاذبه، این جاذبه میتونه تو فعل و انفعالات ما و تو کنش و واکنش های ما مؤثر واقع بشه. درجه مقیاس سنجش یک پدیده هاییه که نه مثل با اطلاعات عادی شیمی فیزیکی بگید نه مثل موادن و نه معدومن یعنی شما مواد تو فیزیک میگید که تو شیمی میگید که مثلا مواد ما چی از مولکول تشکیل شده حالا میخوام نه رفت تو تشبیه میخوام با تشبیه دوباره برش گردونم به همینجا میگن مواد چی میگن مثل مولکول مثلا اجزای تشکیل مولکول ها اتم ها مثلا بعد میگن نه یه چیزی تو خود این اتمه داریم یه اثری داره اثرش چیه؟ اثرش اینه که نمیذاره این الکترون بیفته از دایره اتم بیرون میکشتش حرکتش میده او چیه؟ اون کششه میشه جاذبه میشه جاذبه هسته که الکترون رو دور خودش هم نگه میداره هم حرکت میده الکترونه و هسته که پروتون نوترونه حالا نوترون بعضی جا هست بعضی جا نیست علاف دعوایی که باید ببینیم اون اثری داره به نام جاذبه تو عادی تو اطلاعات عادیمون تو عادی که شیمی فیزیک میخوندیم میگفتن این اثر اونه خود او نیست از جنس او هم نیست بعد شما این را لذا واحد سنجشتون هم مثل واحد سنجش مواد نیست براش میگید اینو باید با درجه بسنجیم باید با فرکانس بسنجیم این تحلیل چی رو به شما نشون میده؟ خود اونا تو ادبیات فکری خودشونم برای این با استفاده از آثارش میفهمنش که با استفاده از ابزارهای شناخت اون مواد اون مولکول اون اتمه نمیتونستن اینو بفهمن حالا فلیکن هنا هم کذا ببین پس یه چیزی بود ولو با ادبیات مواد که نگاش کردی هیچی نبود این دوتا ماده این اسمش الکترون ما حالا آهن رو بارو گذاشتم کنار اون که باید تحلیلش کنیم میرسم پیش خود اونا عوامانه است گفتم بیا برو رو مصداق به ذاتش قرار بگیر اتمه میشکافیمش الکترون یه پدیده است اینم یه پدیده است اسمش مثلا پروتونه یه چیزی بین این دوتا میاد اون یه چیزی اثر داره هستش لذا اونا میگفتن آقا دیگه بررسی یه چیزیه کار اون رشته نیست بیاد توی رشته دیگه ای شروع کنیم در موردش تحلیل کردن این قشنگ فرق بین این دوتا برای اونا محضوع حالا ها فلیکن ما نحنفی کذالک خب آفرین میشه دیگه میشه همون حرف قبلیمون حالا میگیم خب ای که عرض لازمه او پا یه چیزیه که عرض لازمه چیه معلوله بالاخره هستش یا نه یه علتی معلولش ای چیه اسمش چیه ربط نمیتونی انکارش کنی ببین دوباره رسیدیم بهش
جواهر ماهیت اون عرض وجود
یعنی ما اینجا جهت عددی، ببخشید جسارتا، سه تا پدیده داریم. آخرش ما نمیتونیم سه رو انکار کنیم. یکیش این پدیده بیاز است، یکیش اون پدیده جسم است، این سومیه معلول هر کی میخواد باشه. بالاخره یه اثری داره یا نه؟ که بعد اسمشو میگی عرزلا، اوصافی براش میگی، خصوصیاتی براش میگی، نمیتونید یکی ببینید. اما جنس تحلیلتون برای پیدایش و یا بگیم اثباتن کشفش غیر جنس تحلیلتون برای کشف او دوتا. مثل اینکه راه کشف اون الکترون با اون پروتونه غیر راه کشف جاذبه و کشش سبب حرکت الکترون به دوره پروتونه. میبینید فرقی وجود داره؟ این
ما همیشه چیز سومی میشه.
همین اثر سوم داره. فلسفه دارید میگید دیگه، بریم تو فلسفه اینا رو. بعد حرفتون غلط اجعت فلسفی، جملاتتون هماهنگ نیست. ما برام تو فلسفه بذارید تو فلسفه ولش کنید. خب از نقطه نظر ما یکسانه. هی من سعی کردم خطکش ضابطه رو واحد کنم. چیه خطکش و ضابطه؟ اسفندیاری، اثر. هر کدومو که گفتم هست اثرشو گفتم، رو اثرش ایست کردم. نه جواهر حیث فی نفسه بودن تو ماهیتشونه. اعراض هم لنفسه بودن قبول داریم. ما لنفسه رو که نمیخوایم عکس کنیم. بله.
اونم یه اثری هم تو ماهیتش نیست.
حالا بعدم بحث میکنیم که این لنفسه بودن از کجا تولید میشه. لنفسه بودن دلیل اصالت الوجوده. دیگه ماهیت نمیذاره اون موقع. لذا اونا افقشون چون ماهویه به اینجا دیگه نمیرسن. بذاریدش برای فلسفه. دیگه بیشتر از این تحلیل فلسفیش نکنیم. فعلا اون مقداریش که نیاز ما بود و برهان ما بود و محقق اصفهانی هم که خودش متسلب علی اصالت الوجود بود هم گفته بود و همه هم گفتن همینه. تازه ما هم تکمیلش کرده امام. حالا یه نکته ای رو ما باید بگیم اینجا. اون نکته مهمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت بکنید به ما. عنایت بکنید به ما. تشتمون الان پشتمون میفته، بدبخت میشیم دوباره انگار شک میکنیم تو همه چیمون. آقا معقولات ثانیه قرار شد اینا بعد ادراک معقولات اولا تو مرتبه دوم ای توضیح ها بود دیگه. ها اینطور بود؟ خب یه مفهومی ما داریم به نام مفهوم وجود، یه نقیزی داره به نام مفهوم عدم. جواد میگه یه مشتقی داره به نام موجودیت. تا اینا رو که بشر روز اول یومنش میفهمه، چون و هنوی چی نشناخته میگه یه هست این نیست. فلا یطلب شیئا الا من جهت انه ذلک الشیء واقعا و انه موجود واقعا لا ما به ما هو و به حسب توهم و الحسبان کذاله. وای زبون دیگه بگیم. نقض کل حرفایی که زدید حل بسیط است. حل بسیطه میگه یه هست. یه درصد IQ 2 هم میتونه بگه یه هست، ولی که نفهمه این علت است، نفهمه این مرتبط است، این متحده با چیزه، اما میفهمه این هست. مفهوم هستی رو فلاسفه گفتن اینا هم مثل مفهوم ربط معقول ثانیه فلسفیه. اونه چی میگی؟ کنه کسی این قلت میکنه به ما. قلتو عزیز دل، هی تو فلسفه زدیم تو سرمون گفتیم چگونگی اتخاذ تک به تک مفاهیم فلسفی جدا جدا با بررسی کنیم. اینطور نیه همه یه کاسه یه شکلن همه معقول ثانی، یعنی همه همینطور. به عبارت دیگه ثانی بودن یه معنای خاصی داره غیر فلسفی بودن. ثانی بودن میگن معقول ثانی است، غیر این که میگن مفهوم فلسفی است. لذا ثانی بعدا تقسیم میشه به منطقی و فلسفی. حتی تو بعضی از مفاهیم دعوا است که اینا ثانی منطقی یا ثانی فلسفی. مفهوم وجود و عدم مفهوم فلسفیه. مفهوم وجود و عدم مفهوم فلسفیه. یعنی چی؟ یعنی شما تو خارجه اونی که میخواد معقول اولا باشه این انسان فرس غرد شجره، حتی اگه بهش بگیم موجوده بعد بگیم چیه، میگی انسان. پس اونی که مستقیما خارج میاد چی آقا؟ انسانیت هست. آیا اسفند داری بام نیستی آقا؟ انسانیت هست. اما وجود مثل انسانیت نیست. اما وصف این انسانیت قرار میگیره. چجور میگیم این واحده؟ میگیم این علته؟ میگیم این معلوله؟ میگیم این موجوده؟ اما این کیه؟ انسانه. پس اونی که تو معقول اولا راست به اول میاد انسانه. پس مفهوم وجود معقول فلسفیه. مفهوم فلسفی بودن وجود و بعدم عدم که نقیزشه که چجوریست، باید بریم سر قاعده امتناع اجتماع نقیزیم بگیم چجوری مفهوم عدم تولید میشه که یک بحث فلسفی پیچیده ایم هست. این مطلب غیر از اینه که مفهوم عدم همانطور که تا مفهوم زیده نگرفتیم تجزیهش نکردیم، انسان و قد و وزن نگرفتیم، اتحاد ندیدیم به رب، چقدر پله تی کردیم، الزاماً این پله ها بر رسیدن مفهوم وجود تی ها نمیشه. لذا اشکال نداره که من حل بسیطر رو تو آغازین ادراکاتم داشته باشم با حفظ اینکه محمولش مفهوم فلسفیه. یعنی چی مفهوم فلسفیه؟ یعنی آخرش تو خارج من انسان دارم نه وجود. یعنی میگم این انسانه، این قرده، این شجره، این درخته، این شمسه. وجود همیشه حکم ایناست، وصف ایناست. تعینات خارج یکیش اسمش وجود نیست. خب چرا ما اینو توضیح دادیم؟ میذاریم برای فردا ریشهشو بحث میکنیم. مثلا نه حالا اینو نگفتیم باز. یه حرف همش اهم بود.
یعنی موضوع لحظه قرار بگیره.
حالا بحث بعدی میکنیم. حالا بذارید میخواد بری تو مقام بعد.
میگم چرا حتما من اثبات خالص